تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر دردانه هستی محمد امین و خاندان پاک و مطهرش و عرض سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. نصیر احمد مجاب هستم و به اتفاق سایر همکارانم برنامه این هفته تحولات شرق میانه را تقدیمتان میکنیم. در این برنامه نگاهی به مهمترین رخدادهای منطقه شرق میانه در هفته گذشته از جمله رویدادهای فلسطین داریم. تحولات فلسطین در هفته گذشته تحت شعاع سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی به خصوص با نزدیک شدن به موعد سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فلسطین اشغالی قرار داشت. بله، در این زمینه وزارت مسکن رژیم صهیونیستی از پروژه ساخت 25,000 واحد رهایشی برای صهیونیست‌ها در شهرک‌های صهیونیست نشین در قدس اشغالی و مناطق اطراف آن خبر داده است. دونالد ترامپ روز 22 ماه می آینده به فلسطین اشغالی سفر خواهد کرد. هیئتی 25 نفره از آمریکا روز پنجشنبه گذشته برای فراهم کردن مقدمات سفر ترامپ به فلسطین اشغالی وارد تل آویو شده است. بی‌تردید تشدید حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی و اظهارات صریح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از سیاست‌های اسرائیل به منزله چراغ سبز برای اسرائیل جهت تشدید توسعه طلبی‌هایش در مناطق فلسطینی به ویژه در قدس است. حمایت‌های مالی و سیاسی از فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن، اعلام تلاش آمریکا برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس در اسرع وقت، تعیین یک یهودی به عنوان سفیر آمریکا در تل آویو و انتخاب یک یهودی به عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها از جمله سیاست‌های حمایتی ترامپ از صهیونیست‌ها محسوب می‌شود و ارائه بزرگترین طرح‌های توسعه شهرک‌های صهیونیست‌نشین یکی پس از دیگری در مقطع زمانی کنونی را می توان نتیجه توطئه‌های هماهنگ ترامپ و بنیامین نتانیاهو در خصوص قدس دانست. موضوع دیگر واکنش مقامات لبنانی به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه حزب الله لبنان بود. این موضوع توجهات را به تشدید اقدامات خصمانه آمریکا علیه جریان مقاومت در منطقه و حساسیت افکار عمومی و مقامات کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با تروریست‌ها، اعم از تروریست‌های تکفیری و رژیم تروریستی اسرائیل قرار دارند، جلب کرده است. در این زمینه نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با انتقاد از تلاش کنگره آمریکا برای افزایش تحریم‌های ظالمانه علیه حزب الله لبنان خاطر نشان کرد واشنگتن به دنبال سوق دادن لبنان به سمت فتنه داخلی است. کنگره آمریکا در راستای فشار بیشتر بر جبهه مقاومت و حمایت از تروریست‌ها به بهانه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تسهیل معاملات پولی با حزب الله لبنان در بانک‌های این کشور در حال تهیه بخشنامه‌های جدیدی برای فشار بر نظام بانکی لبنان است. پیش از این کنگره آمریکا در سال 2015 میلادی ضمن وضع تحریم‌های علیه نهادها و افراد مرتبط با حزب الله لبنان هر گونه همکاری با آنها را ممنوع اعلام کرده بود. میشل آون رئیس جمهوری لبنان نیز همسو با نبیه بری از تلاش‌های آمریکا برای افزایش دامنه تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان انتقاد کرد. مقابله غرب و حکام مرتجع عرب با حزب الله لبنان موضوع جدیدی نیست، اما تشدید این مقابله در شرایط فعلی قابل تأمل است. حزب الله لبنان یکی از بازیگران اصلی در محور مقاومت شرق میانه است. با برنامه تحولات شرق میانه از گروه سیاسی رادیو دری در خدمت شما هستیم. تداوم تعرضات رژیم صهیونیستی به سوریه در هفته گذشته موضوع دیگری بود که توجه افکار عمومی را به خود معطوف داشته است. یک هفته پس از حمله رژیم صهیونیستی به یکی از مواضع نظامی سوریه در ولایت قنیطره، این رژیم بار دیگر یکی از مواضع نظامی سوریه را نزدیک میدان هوایی دمشق هدف قرار داد. یک منبع نظامی سوری اعلام کرد یکی از مواضع نظامی سوریه در جنوب غرب میدان هوایی دمشق پنجشنبه گذشته با چند راکت اسرائیلی از داخل اراضی اشغالی هدف قرار گرفت و به اثر آن انفجارهایی رخ داد که خسارتهای مادی بر جا گذاشت. حملات مکرر رژیم صهیونیستی به کشوری مستقل و عضو سازمان ملل نقض قوانین بین المللی است و سیاست جنگی اسرائیل در سوریه فقط در چارچوب حمایت از تروریست ها معنا و تفسیر می شود. از آغاز بحران سوریه تا نزدیک به 6 سال رژیم صهیونیستی بارها با هدف حمایت از تروریست ها مواضع نیروهای سوری را در مناطق مختلف هدف حملات هوایی قرار داده است. سوریه به علت مواجهه با توطئه‌های غرب و صهیونیسم جهانی و ایادی آنان در منطقه با یک بحران داخلی گسترده مواجه است. در چارچوب این توطئه رژیم صهیونیستی و دولت‌های غربی مخالف بشار اسد با سوء استفاده از پاره اعتراضات گروهی از مردم در سوریه با حمایت لوجستیکی از تروریست‌ها و آشوبگران به ناآرامی‌ها در سوریه دامن زدند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی در صدد است با تشدید تعرضاتش به مناطق سوریه، از جمله هدف قرار دادن مناطقی در نزدیکی پایتخت سوریه، فضایی را برای تداوم فعالیت‌های تروریست‌ها در مراکز استراتژیک سوریه فراهم کند. اما این اقدامات اسرائیل که واکنش سوری‌ها و نیروهای مقاومت ضد صهیونیستی را در پی داشته است، عملاً به ناکامی رژیم صهیونیستی و شکست‌های بیشتر تروریست‌ها انجامیده است. موضوع دیگر در هفته گذشته مطرح شدن درخواست‌های فزاینده برای محاکمه واشنگتن به سبب کشتار افراد ملکی عراقی همزمان با تشدید جنایات به اصطلاح ائتلاف بین المللی ضد داعش به سرکردگی آمریکا بود. در چارچوب این واکنش‌ها جبهه اصلاح پارلمان عراق از دولت این کشور خواست از دولت آمریکا به سبب ارتکاب جنایت علیه افراد ملکی در زمان تجاوز نظامی به خاک عراق در سال 2003 میلادی به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق با اشاره به این که این حمله نظامی در واقع منجر به بی‌ثباتی و هرج و مرج در عراق شد، ابراز امیدواری کرد بغداد بابت تمامی کارهای اشتباه آمریکا غرامت بگیرد. با گزارش نهادهای بین المللی در نتیجه این جنگ و اشغال شدن عراق، صدها هزار تن از مردم این کشور کشته شدند. عملکرد آمریکایی‌ها نشان داد که سلاح‌های کشتار جمعی عراق بهانه‌ای بیش نبوده است و عملاً تنها چیزی که آمریکا و بریتانیا دنبالش نبودند سلاح‌های کشتار جمعی عراق بود، چرا که اولاً آمریکا و بریتانیا خود از تجهیز کنندگان رژیم صدام حسین دیکتاتور معدوم عراق با سلاح‌های کشتار جمعی بودند و اگر آنها براستی در صدد برخورد با این رژیم جهت داشتن سلاح‌های کشتار جمعی بودند، چرا زمانی که صدام حسین به طور گسترده از این سلاح‌ها در جنگ علیه ایران و حتی علیه مردم خود استفاده کرد مداخله نکردند، بلکه با سکوت خود با صدام حسین جهت استفاده از این سلاح‌ها چراغ سبز نیز نشان دادند؟ آمریکا پس از خروج نظامیانش از عراق در پایان سال 2011 میلادی نیز نه تنها حمایت جدی از دولت عراق به عمل نیاورد، بلکه در مواردی در جهت تضعیف دولت مرکزی این کشور نیز عمل کرد. تا جایی که تروریست‌های داعش از جون 2011 میلادی وارد مناطق مختلف عراق شدند که این اتفاق با خیانت عناصر عراقی مورد حمایت آمریکا رخ داد. در ادامه این مداخله‌گری‌های مخرب، آمریکا در سپتامبر 2014 میلادی ائتلاف بین‌المللی ضد تروریست‌های داعش را تشکیل داد و بار دیگر در عراق حضور نظامی پیدا کرد. اما این ائتلاف نه تنها نتیجه قابل دفاعی نداشت، بلکه مقامات عراقی بارها اعلام کردند که آمریکا سلاح و تجهیزات در اختیار تروریست‌های داعش قرار می‌دهد. رویکرد آمریکا در تشکیل ائتلاف بین المللی ضد داعش نیز نابودی داعش نبوده و مدیریت و هدایت این گروه هدف ائتلاف آمریکایی و اسناد متقن نشان می‌دهد که در همه حضور نظامی دارد. و تشدید حملات عربستان به یمن و ابعاد هولناک اقدامات خشونتبار رژیم آل سعود همچنان ادامه یافته و ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است که این موضوع نگرانی‌های افکار عمومی را در پی داشته است. گزارش‌های مجامع بین المللی در زمینه تشدید وخامت اوضاع انسانی یمن موجب شد تا اخبار مربوط به یمن نیز در صدر اخبار منطقه قرار داشته باشد. این در حالی است که به دلیل سیاست‌های دوگانه‌ای که در سازمان ملل در خصوص برخورد با مسائل و بحران‌ها وجود دارد، رژیم آل سعود بدون هیچ گونه مانع جدی به جنایاتش ادامه می‌دهد که این موضوع واکنش شدید افکار عمومی را در پی داشته است. جنایت‌های عربستان سعودی در یمن حتی دولت پیشین آمریکا را در نتیجه فشار افکار عمومی وادار کرد بخشی از کمک‌های نظامی خود را به عربستان سعودی به حالت تعلیق درآورد. اما دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تشدید تجهیز عربستان به سلاح‌های پیشرفته از جمله ارسال بمب‌های هدایت شونده به عربستان سعودی در صدد توجیه آن برآمده است و چنین حمایتی را در راستای جلوگیری از کشتار مردم یمن اعلام کرده است، در حالی که تخریب هر مکانی در این کشور با این نوع بمب‌ها هم در نسل‌کشی که امروز عربستان سعودی در یمن راه انداخته نیز نقش عمده‌ای دارد. استفاده از هر سلاحی در یمن منابع طبیعی و زیرساخت‌های حیاتی این کشور را تخریب خواهد کرد و نتیجه این تخریب تشدید فقر، نبود امنیت غذایی، گرسنگی و بحران بهداشتی است که به نوعی مرگ تدریجی را به ارمغان می‌آورد. کشتار مستقیم و غیر مستقیم مردم یمن جنایت جنگی بوده که عربستان سعودی در سومین سال جنگ افروزی با همکاری دولت‌های مدعی حقوق بشر آمریکا و بریتانیا همچنان در حال ارتکاب آن است. این در حالی است که ناکامی‌های عربستان در جنگ یمن پیامدهای داخلی گسترده‌ای را برای این رژیم آل سعود در پی داشته است. در پی طولانی شدن جنگ ناموفق عربستان علیه یمن در هفته گذشته قمندان نیروی زمینی عربستان برکنار شد. در این چارچوب فهد بن ترکی به عنوان قمندان جدید نیروی زمینی اردوی عربستان سعودی منصوب شد. همچنین احمد اسیری سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان علیه یمن نیز از این سمت برکنار شد و به معاونت رئیس نهاد اطلاعاتی عربستان منصوب شد. در مجموع موج جدید برکناری ها در عربستان بیانگر پس لرزه های ناکامی های عربستان در جنگ یمن است و این برکناری ها و تشدید جنگ قدرت به نوعی تبعات شکست آل سعود در ماجراجویی هایش در یمن محسوب می شود. تغییر و تحولات مستمر در میان مقامات عربستانی به ویژه مقامات نظامی و امنیتی این کشور در دو سال گذشته از سردرگمی های فزاینده آل سعود در برابر مقاومت مردم یمن و تشدید جنگ قدرت میان آنان حکایت دارد. چون این وضعیتی موقعیت رژیم استبدادی و متجاوز آل سعود را بیش از پیش متزلزل کرده است و آثار شکست در برابر اعتراضات فزاینده داخلی و ضربات کوبنده مقاومت مردم یمن بر این رژیم کاملا مشهود است. شنونده های ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه تحولات شرق میانه از گروه سیاسی رادیو دری. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدارتان.